صفحه 289 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
صلی الله علی سیدنا و نبینا خلیل قلوبنا و خلیل نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلوات و سلام علیه الجاهدین. اللهم وفقنا للعلم و للعمل به. الثالثة عشر إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه معه فأسقط ما جرت العادة به للظرف سواء كان ما جرت به زائدا عن وزن الظرف قطعا أو ناقصا ولم تضطرد العادة لم يجوز إسقاط ما يزيد إلا مع الترازي فلا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلا وبثمن مغاير للمذروف. مسئله 13 در رابطه با بیع جنس هایی که معمولا با ظرف خرید و فروش می شود، مثل لبنیات و میوه‌جات کلی و غیره. این نوع جنس ها رو به دو شکل می شود خرید و فروش کرد. شیوه اول این است که اینها رو با ظرف وزن کنن و به طرف تحویل بدن، فتل ماست رو وزن میکنن به طرف تحویل میدن، بعد حدود وزن ظرف معلومه. این ظرف پلاستیک وزنش معلومه 200 گرم حدودا. بعد به اندازه‌ای که عرفاً مرسوم است در ظرف کم میکنه. این معامله درسته. دیگه حالا چه حتما اون وزن مطابق باشه با ظرف یا یک کمی بیشتر باشه یا یه مقداری کمتر باشه، همین قدر ملاک عرفی باشه کافی. البته اگه ظرفی وزن مخصوص عرفی نداشته باشه انسان نمیتونه از پیش خود یه وزنی براش معین کنه و او وزن رو کم کنه. این شیوه اول. شیوه دوم این است که ظرف و مظروف رو با هم بفروشه به یک قیمت، این هم اشکال نداره. فصل ماست رو میکشه 3 کیلویه، سه کیلو پول 3 کیلو ماست رو از طرف میگیره، گفتی سطر رو، ظرف و مظروف رو بهش میدی. اینم درست. چرا؟ چون مبیع معلومه، نسبت به مبیع جهالت وجود نداره. ممکنه کسی بگه که اینجا مشخص نیست وزن ماست ها چقدره و وزن ظرف چقدره، پس هر قسمت به تنهایی مشخص نیست. شهید ثانی می‌فرمایند لازم نیست جزء مبیع مشخص باشه، همین قدر کلی مبیع معلوم باشه این کافیه. و اینجا مبیع به طور کلی مشخص است و معلوم، لذا این بیع صحیح خواهد. با ذکر این مسئله، مسائل 13 گانه باب بیع تمام میشه. در فصل دوم وارد میشن در بحث آداب و مستحبات بیع. می‌فرمایند در تجارت 24 چیز مستحب است رعایت بشه و خوب بایع و مشتری اینها رو رعایت کنه. اولین مسئله مستحب است انسانی که میخواد کار تجارت انجام بده اول احکام تجارت رو یاد بگیره، یعنی متفقه بشه، یعنی فقیه بشه در احکام تجارت. و این که میگیم یاد بگیره احکام تجارت رو، نه با استدلال یاد بگیره که مجتهد بشه، نه، ولو تقلیدن از مجتهد خودش برود احکام تجارت رو یاد بگیره. چون روایت داریم کسی که احکام تجارت رو بلد نباشه ممکن است داخل در ربا بشه، ممکن است معامله رو انجام بده در واقع ربا بشه. این یک. دوم، مستحب است انسان تاجر با همه کسانی که با اونها معامله میکنه با همشون به انصاف رفتار کنه، همه رو به یک چشم نگاه کنه. به تعبیر شهید ثانی، او کسی که چانه میزنه و او کسی که چانه نمیزنه، اون کسی که مقامی داره با اون کسی که مقام نداره، همه رو به یک چشم نگاه کنید. میفرماین البته اگه کسی فضیلت معنوی داشته باشه، به خاطر این فضیلت معنوی میتونه حال او رو مراعات کنه. خوب فروشنده حال او رو مراعات کنه، لکن بر اون طرف مکروه است که این تخفیف رو قبول کنه. فروشنده مستحب به فرض کنید به عالم دین، کسی که فضیلتی داره، یه تخفیفی براش قائل بشه، ولی در اون آقا مکروهه که این تخفیف رو قبول کنه. در سابق شهید ثانی می‌فرمایند مرسوم بود که علما خودشون برای خرید نمی‌رفتن، چون می‌دونستن اگه برن مردم اونا رو احترام می‌کنن، مراعاتشون می‌کنن، لذا کسانی رو می‌فرستادن که ناشناس باشن و اونها برن جنس رو بخیر. بله، علا ای حال رعایت روحیه انصاف هست در اون طرف، یعنی همینقدر که اون طرف عادت کنه این مسئله رو مراعات بکنه، خودش چیز خوبی هست دیگه. به حالا که دنیا برعکس شده دیگه، آن داری خرید که بینن کارت شناساییشون رو با خودشون میبرن اصلا که نشون بدن اون یک، مثلا دیدم در بعضی جاها، مثلا موردی هم چند وقت قبل این جایی ما خاطر تلفنی در این مغازه یک از آقایی تلفنی بزنم، یک آقایی آمده بود و سوان منم میشناختم، هی این کارت رو در می آورد و مثلا یا کار نداریم شکلی که مثلا بگه که ما مثلا در فلان جا مشغول کاریم، مثلا که حواسش جمع کنه یک چیزی تخفیفی کنه. این حال همه چیز دنیا برعکس شده، مثلا همیشه از ثالثت عشره مسئله 13 اذا کان المبیع فی ظرف جاز بیعه مع وزنه معه، اگر مبیع در ظرفی باشه مثل لبنیات، میوه های فلی که تو صندوق و جعبه است و امثال اینا، اگر مبیع در ظرفی باشد جایز است فروش اون جنس را با وزن کردن اون ظرف را با اون مبیع، یعنی جنس و ظرف رو با هم وزن کنن بفروشن، بعد و اصف تماجرت العادت و بهیل ظرفه، بعد ساقط بشه از وزن اون چی که جاری شده عادت و اون چیز برای ظرف، یعنی اون چی که حد معمولش هست وزن ظرف رو کم کنه، این سطل ماست رو میکشه 3 کیلوی 200 گرم برای سطلش کسر میکنه میده به اون طرف دیگه، سوا امکان ما جرت بهی زائدن ان وزن ظرف قطعا ان ناقصا، فرقی نداره که 5 گرم وزن ظرف بیشتر باشه یا کمتر باشه، چه بوده باشد اون چی که جاری شده بو عادت همون مقدار وزنی که در عرف برای ظرف کسر میکنن بیشتر باشه از وزن ظرف قطعا و یا کمتر باشه، که در میادین بار این دیگه معمول است، برای صندوق های چوبی مثلا که میوستی پرتقال انواع اینا توش هست یه وزن فیکسی دارن، مثلا حالا فرقی نداره گاهی اون صندوق چوباش قطورتره یا نیم کیلو بیشتر میشه، گاهی 1 کیلو 2 کیلو کمتر میشه، علاوه حال این مستلزم تولید اشکال نمیشه، اون چی که عرف ملاک قرار گرفته هر دو نفرم راضی هستن کسر میشه، اشکالی نداره. سوا اون کان ما جرت به اون چی که جاری شده بو عرف بیشتر از وزن ظرف باشه قطعا و یا کمتر باشه، ولو لم تطرد العاده لم یدوز اسقاط ما یزید، و اگر عادت مطرد نیست به اسقاط یک وزنی، اگر عادتا یک وزنی در بین مردم ملاک نشده جایز نیست اسقاط اون وزنی که بیشتر است، یعنی فرض بفرمایید اگر برای صندوق‌های مخصوص در عرف یک وزن مخصوصی نیست که کمش کنن، حالا یک کسی نمیتونه از پیش خودش یک وزن زیادی رو بگه مثلا این برای این ظرف 4 کیلو کن، مثلا ظرفی که مشخصا مثلا 2 کیلو وزنش هست، این کار درست نیست الا مع ترازی، مگر در صورتی که طرف راضی بشه، حالا راضی شده که مثلا 2 کیلو ظرف بیشتر بشه، اگه مشتری راضی شد حرف دیگه. ولا فرق بین اسقاطه بغیر ثمن اصلا و به ثمن مغایر للمظروفه، فرقی نیست بین این که ساقط کنه وزن ظرف را بدون پول که 200 گرم کمتر بدون پول، یا به ثمنی مغایر با اون مظروف. مثلا فرض بفرمایید که ثمن اگر یه ظرفی کره داره، حالا این ظرف رو مثلا کشیدن با خود کره ها میخواد قیمت ظرف هم حساب کنه، حالا چه قیمت ظرف رو با به اندازه قیمت کره ها حساب کنه یا نه کمتر حساب کنه، چون تفاوت دیگه 1 کیلو کره مثلا با یه ظرف پلاستیکی مثلا 200 گرمی از نظر وزنی از نظر قیمت متفاوته. علایار فرقی نداره چه او رو بدون پول کسر کنه چه با پول کسر کنه، پولی که مغایر با مظروف باشه یا مثل مظروف باشه. علایه حال ملاک اینه که ترازی باشه، هر دو با یک دیگر رضایت داشته باشن به این مسئله. این یک صورت بود، وزن رو ساقط کنیم. ولو باعه مع الظرف من غیر وزن جائلا مجموع الظرف والمظروف مبیعا واحدا بوزن واحد فالاقرب الجواز. اگر بفروشد اون مبیع رو با ظرف من غیر وزن، بدون این که وضع نماید، بدون این که در نسخه های شما وزن نیستش، وضع بله، ولو با اهوم از ظرف بفروش اون مبیع رو با ظرف بدون کم کردن، بدون اسقاط کردن، بدون وضع کردن و نهادن، یعنی برای ظرف چیزی کم نکنه، در حالتی که قرار بدهد مجموع ظرف و مظروف رو یک جنس به یک وزن، پس اقرب جوازه. ظرف و مظروف رو با هم وزن میکنه به یک قیمت میفروشه، اقرب جوازه. چرا؟ لحصول المعرفت رافعت للجهاله، به خاطر اینکه شناخت حاصل شده، اون چنون شناختی که جهالت مبیع رو برطرف کرده. علی حال مبیع مشخصه، من چی خریدم؟ 3 کیلو، وزنش مشخص هستش. خب سوال، هر کدام به تنهایی که معلوم نیست چقدره، ماستی که خریده چقدره، سطح وزنش چقدره، میفرماین لازم نیست هر جزء مبیع مشخص باشه، کلی مبیع جنسش مشخص، کلی مبیع وزنش مشخص باشه، اشکال نداره. ولا یقته الجهل به مقدار کل منهما، ضرر ندارد جاهل بودن به اندازه هر یک از این دو به تنهایی. چرا؟ لان المبیع هو الجمله، چون مبیع ما همه روی همه، لا کل فرد به خصوصه، نه هر فرد خاصی، مجموعا مبیعه، وزن مجموعش هم میدونیم. وقیل لا یصح حتی یعلم مقدار کل منهما، قول قیلی گفته صحیح نیست تا اینکه مقدار هر یک از این دو دانسته بشود، یعنی باید مشخص باشه ظرف چقدره مظروف چقدره. لأنهما فی قوت مبیعین، چون این دوتا در قوت دوتا مبیع هستن، گویا دو تا جنس مستقل رو خریده است، چون دو جنس مستقل رو خریده لذا باید وزن هر یک مشخص باشه. و هو ضعیف، سید ثانی میفرمان این قول ضعیفه، اینجا یک مبیع بیشتر نیست، لذا وزن به طور کلی هم معلوم باشه کافیه. القول فی الآداب، قول در مستحبات باب تجارت هست. و هی اربعتون به اشروف، مستحبات و آداب باب تجارت 24 مورد است. الاول، مورد اول که مستحب است از آداب تجارت، التفقه فی ما یتولاه من التکسب، باید تفقه داشته باشه، آگاهی داشته باشه نسبت به اون موردی که متولی اون چیز می شود از تکسب. هر کسبی رو که میخواد پیشه خودش قرار بده باید تفقه و آگاهی نسبت به اون کسب داشته باشه، این احکام شرعیش رو بلد باشه. لیعرف صحیح العقد من فاسده، تا اینکه عقد صحیح با عقد فاسد رو بدانه. و یسلم من الربا، و از ربا سالم بمونه. و لا یشترط معرفت الاحکام بالاستدلال، شرط نیست شناخت احکام به توسط استدلال، چنانچه اقتضا می کند او را ظاهر امر به تفقه، ظاهر امر به تفقه که در آیه شریفه هست و در روایت وارد شده، حضرت امیر علیه السلام می فرمودن الفقه ثم المتجر
یا در آیه شریفه داریم فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا بالدین. ظاهر تفقه اینه که انسان با استدلال بره فقیه بشه در دین، یعنی با دلیل و مدرک مسائل دینی رو احکام شرعی رو عرض کنن که احکام شرعی رو به دست بیاره. ولی این ظاهر کلام مراد نیست. معلومه اگه کسی بخواد دنبال کسب و تجارت بره دیگه فرصتی نداره. اگه میخواد دنبال تجارت بره باید 30 سال یا درس بخونه تا بعد فقیه بشه، بعدم که دیگه دنبال تجارت نمیشه رفت. پس بنابراین مراد از این تفقه الفقه ثم المسجد، یعنی ولو با تقلید احکام شرعی از کنم تجارت رو به دست بیاره. بلای اشترت و شرط نیست شناخت احکام با استدلال و دلیل مجتهد شدن، چون که اقتضا می کند او را ظاهر امر به تفقه، بلکه تقلید کردن کافی. لأن المراد بهی هنا، به خاطر این که مراد به فقه و تفقه در اینجا شناخت اون احکام است، علاوه که یسر خود به شکلی که عمل صحیح باشه احکام رو بدونه ولو به نحو تقلید. لقد قال علی جن علیه السلام، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرموده است من تجر بغیر علمی، هر کسی تجارت کنه بدون علم و آگاهی، فقد ختم فی الربا ثم ارتتم، پس به تحقیق فرو رفته در ربا سپس فرو رفته. یعنی کسی که بدون آگاهی دنبال یک تجارتی بره قطعا خلاصه مرتکب ربا خواهد شد. پس اولا باید آگاهی پیدا کنه سپس دنبال تجارت بره. از ثانی مورد دوم می فرماین آداب دوم مستحب دوم، بله تصدیه بین معاملین هست در انصاف. کسانی که در معامله با این آقا برخورد دارن بین اونها به مساوات رفتار کنه. فلا یفرق بین المماکس و غیره، پس فرق نگذاره بین کسی که زیاد چانه میزنه و غیر او، کسی که هی میاد حرف میزنه سعی میکنه قیمت رو کمتر کنه که در عرف میگن کسی که چانه میزنه، بین اینها فرق نگذاره. ولا بین شریف و حقیر، بین شریف و حقیر فرق نگذاره. کسی مقام موقعیتی داره از کنم که خب قیمت مناسب با اون حساب کنه، یا آدمیست که بیچاره گرفتار نیاز بین جنس داره و حالا موقعیت و مقام و قدرتی هم نداره، هرچی میخواد کلا خرش بذاره شبین نباشه. نعم لو فاوت بینهم بسبب فضیلت و دین فلاوه، بله اگر فرق بگذارد بین این افراد به سبب یک فضیلت و دینی به خاطر برتری دینی فضیلت اخلاقی فلا بحث اشکال نداره. لکن یکره للآخذ قبول ذلک، لکن برای آخذ برای کسی که میخواد جنس بگیره مکروه هست قبول کند این تفاوت و تخفیف را، اون مکروه این تفاوت رو قبول کنه، اون خوبه بگه نه من مثل بقیه به یک چشم نگاه کن هر جور با بقیه برخورد میکنی. مثلا شهید ثانی می فرماین ولقد کان سلف یوکلون فی الشراء من لا یعرف حربا می داره، به تحقیق بودن پیشینیان که وکیل می کردن در خریدن کسی رو که شناخته نشه به خاطر فرار کردن از این تخفیف و تفاوت، به خاطر که از این تخفیف فرار کنن خودشون به دنبال خرید نمی رفتن چون مشهور بودن. از ثالث و اقالت و نادمه، قال الصادق عليه السلام ايما عبد مسلم اقال مسلما في بيع اقال الله عثرته يوم القيامه وهو مطلق في النادم وغيره. مورد سوم میفرمایند مستحب است اگر یک بیع و معاملهی واقع شد و تمام شد، مستحب است اگر یکی از دو طرف پشیمان شد، مستحب است طرف دیگر بیع رو اقاله کنه، یعنی بگه از حقم گذشتم، بیع رو به هم بزن. روایت هم داریم که فضیلت زیادی داره که کسی پشیمان شد طلب کرد طلب استقاله کرد، انسان دیر و اخاله کن، یعنی به هم بزن. البته شما دقت دارید که اقاله در وقتی که در مجلس معامله نباشد، چون تا وقتی تو مجلس هم خیار مجلس دارد، لذا طرف میتونه بیعو به هم بزنه. دیگه مسئله اقاله اونجا معنا نداره، مگر اینکه میفرمایند شرط کرده باشند عدم خیار مجلس رو، معامله انجام دادن، تمام خیارات رو ساقط کرد، گفتن هیچ خیاری در بین نبود، بعد یکی پشیمان شد، خب اینجا مستحب بر دیگری باز قبول کنه و بیع رو به هم بده. این یک حکم در رابطه با اقاله. اینجا دقت کنید دو نکته رو در رابطه با اقاله عنوان میکنه که هر دو نکته مفید. بین علما بحثی که آیا اقاله خودش یک نوع بیع است، یک معامله جدید است یا نه اقاله فسخ بیع قبلی. یک بحث. علمای اهل سنت میگن اقاله یک معامله جدید، یک بیع جدید که طرف میاد میگه من طلب استقاله میکنم، میگه استقلت که، شما میگید عقل تو، این میشه یک بیع جدید، یک معامله جدید. لکن علمای شیعه میگن اقاله فسخ بیع قبلی، خودش یک معامله جدید نمی باشه. این یک نکته، دقت کنید. نکته دوم، یک سؤال، آیا در زمان خیار هم اقاله مورد داره یا نه؟ فرض کنید جنسی رو شما فروختی، ده روزم خیار فرض کنید، آیا در ضمن این ده روز بازم اقاله معنا داره یا نه؟ شهید اول می فرمایند بله، بازم اقاله موضوع و مورد داره. یعنی در همون ایام خیارم میتونه طرف بگه عقلتم، اونم بگه استقل. سوال، چه فرقی بین اقاله و بین خیار؟ تو این 10 روز خیار فسخ داره، میتونه معامله شو به هم بزنه. چه فرقی بین این که فسخ کنه بیع رو یا اقاله کنه؟ میفرمایند بنابر نظر اهل سنت که فرق معلومه، چون اگر لفظ اقاله رو مطرح کنه میشه یک بیع جدید. خصوصیات بیع رو داره، نمیدونم حق و شفعه داره، باز خیار مجلس داره، یه چیزایی که در بیع هست و بعدا میخونه. لیکن اگر به لفظ فسختو بگه دیگه معامله جدید نیست، بیع جدید نیست، فسخ بیع قبلی. این بنابر نظر اهل سنت. ولی بر طبق نظر شیعه چه فرق است بین اقاله و فسخ؟ که شما میگید در زمان فسخ، یعنی در زمان خیار، میتونه به جای فسخ بگه عقل اقاله کرد. فرق بین این دو چیه؟ تفاوتشون چیه؟ ثمره چیه؟ اینجا دو ثمره برای ذکر. یک ثمره این است که گفتن وقتی طرف گفت عقل تو، یعنی من اقاله کردم و قبول کردم حرف تو رو، در حقیقت خیار فسخ رو اولا باطل کرد. یعنی با گفتن عقل تو گفته خیار فسخ بی خیار، خیار فسخ ساقه. من به سبب اقاله معامله رو به هم زدم، خیار فسخ هیچی، به سبب اقاله معامله رو به هم زدم. خب اینم که فایده ای نشد، که بازم این معامله به هم خورد و بی به هم خورد. می فرمایم فایدهش در جایی که بفهمیم این اقاله باطل بوده، لفظش درست ادا نشده. اگر اقاله باطل شد دیگه خیار فسخی وجود ندارد. چون با گفتن عقل تو وقتی میخواست بگه عقل تو، اول خیار فسخ رو از بین برد، خیار فسخ باطل شد، تموم شد، حالا گفت عقل تو. این کلمه عقل تو هم بعد معلوم شد باطل بوده. خب نتیجه این که بیع هنوز سر جاش باقیه، خیار فسخ وجود نداره. خیار فسخ رفته به کاره دیگه، بیع رو نمیتونم به هم بزنم. این یک قاعده. و بعضی دیگر از علما گفتن فائده اقاله این است، در حقیقت فائده اقاله به طرف مستقیل برمیگرده، یعنی او کسی که اقاله رو طلب میکنه، اون کسی که میاد میگه مثلا انا استقلتک، من از تو طلب میکنم که بیعو به هم بزنی، یه حرفش یک لازمه داره، یعنی اولا خیار فسخ رو باطل کرده. چون اگر خیار فسخ می بود خب میتونست بگه فسخت و دیگه، پس لازمه حرفش اینه خیار فسخ باطل، میخوام به طریق اقاله بیع به هم بخوره. پس باز از طرف مستقیل خیار فسخ باطل بود. اگه بعدا معلوم شد اقاله باطله، دیگه خیار وجود نداره. شهید ثانی می‌فرمایند، فرمایان هیچ یک از این ثمرات درست نیست، بلکه کلمه اقاله هیچ دلالتی بر نفی خیار فسخ نداره، اون خیار به جای خودش باقی است و باطل نمیشه. به هیچ منافاتی با هم نداره، چون اقاله و استقاله ثواب داره. کسی ممکنه میخواد بیع رو به هم بزنه فقط به شکلی که ثواب داشته باشه، به الا اگه پای ثواب در بیع نباشه میخواد این بیع باقی باشه. یعنی اگه به فسخ باشه فسخ نمی کنه، لیکن اگه به لسان اقاله باشه چون ثواب داره به این شکل راضیه. پس بنابراین فسخ به جای خودش باقیه، اگر اقاله باطل شد دوباره حق فسخ داره. اینم خلاصه حرفی که در سومین مستحب از مستحبات باب تجارت و بیع داره. حالا عبارتش بخونیم. نما الثالث اقالت و نادمه، مستحب سوم اقاله شخص پشیمان، شخصی که پشیمان شده انسان بیع رو اقاله کنه به هم بزنه. قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمودن ایما عبد مسلم اقال مسلما فی بیع، هر بنده مسلمانی که به هم بزند بیع رو، بله عرض کنم که اقاله نماید بنده مسلمان دیگه رو در بیع، یعنی بیع رو به هم بزنه بعد از درخواست او، اقال الله عثرته یوم القیامه، خداوند مشکلات او رو هم از بین میبره، خداوند لغزش ها و گرفتاری های او رو در روز قیامت از بین میبره. و هو مطلق، این حدیث مطلقه به نادمه و غیره، شامل میشود چه شخص پشیمان شده باشد یا شخص پشیمان نشده باشد. یعنی کسی اصلا پشیمان نشده از این معامله، معامله یقینا به نفعشه، ولی روی لج و لجبازی میگه بیای معامله رو به هم بزن. خب اینجا فرقی نداره، بیع رو به هم بزن، میتونه اونجا اقاله کنه بیع رو. الا ان ترتب الغایت مشعر به، الا اینکه ترتب غایت در این حدیث مشعر به این، عرض کنم که نادم هستش. چون خداوند میفرماید هر بنده مسلمانی که اقاله نماید بنده مسلمانی رو، خداوند لغزش های او رو در روز قیامت از بین میبره، نادیده میگیره. خداوند لغزش های چه کسی رو در روز قیامت نادیده میگیره؟ کسی که پشیمان شده باشه. بله، کسی پشیمان نشده باشه روز قیامت هم بگه خدا اگه بازم حیات من بدی بازم گناه میکنم، دوست دارم گناه کنم همین الان. کسی پشیمان نشده باشه از گناه دیگه معنا نداره خداوند لغزش های او رو از بین ببره. پس از بین بردن لغزش ها نسبت به کسی است که پشیمان شده باشه. از این ترتب غایت میفهمیم که در باب اقاله بیع هم، اقاله بیع نسبت به کسی است که از بیع پشیمان شده باشه، الا اینکه ترتب غایت که اون اقاله اسد در روز قیامت باشه مشکل به این نادم و ندامت هست. و انما یفتقر الى الاقاله، همان نیاز به اقاله در دو مورد، اذا تفرقا من المجلس، اگر از مجلس متفرق شده باشن، و الا اگر هنوز در مجلس بیع هستن خب خیار مجلس دارن، نیاز به اقاله نیست. او شرط عدم الخیار، یا هر دو شرط کنن که خیار مجلس ساقط باشه. فلو کامل المشتری خیارون فسخ به، اگر مشتری خیار داشته باشه فسخ میکند به ترتب اون خیار، ولم یکن محتاجا الیها، محتاج به اون اقاله نمی باشد. خب حالا بحث تازه رو مطرح میکنن، و هل تشرع الاقاله فی زمن الخیار، آیا اقاله در زمان خیار مشروع یا نه؟ میفرمان قول اغرب اینه که بله، لشمول الادله له، چون ادله شامل این مورد هم میشود، خصوصا حدیث سابق مطلقه، نداره ایما عبد اقال مسلما اذا لم یکن له خیار و فسخ، قید نداره، مطلقه شمول ادله مر زمان خیار را، خصوصا حدیث سابق. فانه لم یتقید به توقف المطلوب علیها، پس به درستی که شان چنین است مقید نشده حدیث به توقف مطلوب، یعنی به توقف اقاله که درخواست شده، عرض کنم که بر اون زمن خیار، بر اون نبودن در زمن خیار، معناش اینه که مقید نشده توقف مطلوب. مطلوب مراد اقاله است در اون حدیث سابق، اون چی که مطلوبه اینه که خوب مسلم اقاله کند برادر مسلمان خودش را، بیع او رو اقاله کند. این مطلوب متوقف نشده بر اون زمن خیار، یعنی ذکر نشده که در غیر زمن خیار اقاله وجود دارد. نه خیر، مطلق ذکر شده، چون مطلق پس اقاله هم در زمان خیار ممکنه هم در زمان غیر خیار. ولا یکاد و یتحقق الفائدة فی اقالت حینه اذن، البته می فرماین نزدیک نیست که فائده محقق باشه در اقاله در این هنگام، یعنی اقاله در زمان خیار فائده برش مترتب نیست، ثمره خاصی نداره، یعنی در حقیقت همون فسخ هست. الا اذا قلنا هی بیعون، مگر در دو مورد، یکی وقتی که بگوییم که این اقاله بیع است، در خارج توضیحیم اهل سنت میگن، فیترتب علیها احکام البیع، پس مترتب میشود در این اقاله احکام بیع از شفعه و غیر شفعه، اما به خلاف فسخ که اگر در همین زمان با کلمه فسختو بگه یک بیع جدید نیستش، اگر با کلمه عقلتو بگه یک بیع جدید ایجاد شده، احکام بیع رو عقلتو داره. یک فائده. او قلنا، یا بگوییم به ان الاقاله من ذل خیار، به این که اقاله کردن و به هم زدن بیع از طرف صاحب خیار اسقاطون للخیاره، در حقیقت خیار فسخ رو ساقط کرده. لدلالتها علی الالتزام بالبیع، چون اقاله دلالت میکند بر این که ملتزم به بیع هست، ولی بیع رو به هم میزند، فسخ میکند، پس بیع قبول ولیکن او رو فسخ میکند. و اسقاط الخیاره، اسقاط کردن خیار هم اختصاص به لفظ خاصی نداره، با لفظ عقلتو میشه عرض کنم که خیار ساقط بشه. بل یحصل به کل ما دل علی، بلکه حاصل میشود اسقاط به هر لفظی که دلالت کند بر اون اسقاط، من قول و فعل، چه قول باشه چه فعل. خب حالا چه فایده داره؟ حالا ایهار اقاله دلالت کرد بر این که خیار عرض کنم که فسخ ساقطه، و تظهر الفائده بینیزه، فائده در هنگام ثابت می شود، فی ما لو تبین بطلان الاقاله، معلوم بشه اقاله باطله، فلیس له الفسخ بالخیار. خب قبل از اقاله که قصد کرد خیار فسخ از بین بره، پس خیار فسخ از بین رفت، خیار فسخ نیاز به لفظ مخصوص نداره، قصد کرد خیار فسخ از بین رفت، حالا اقاله باطل شد، پس بی درسته دیگه، خیار فسخ هم نداره، بی لازم می شود. یک فایده. و یحتمل سقوط خیاره بنفس طلبه ها، محتمل از ساقط شدن خیار فصل بنفس طلب اقاله. تا اینجا مال مقیل بود، کسی که میخواد اقاله کنه فسخ خیار کرده. از اینجا ثمره بعدی مستقیل، او کسی که طلب اقاله میکنه با طلب کردنش اقاله رو خیار رو فسخ کردن. محتمل از سقوط خیار طرف به نفس طلب اون فرد اقاله رو ما علمی بالحکم، با اینکه عالم به حکم باشه، یعنی عالم باشه به اینکه با اقاله خیار فسخ میشود. لما ذکرناه من الوجه، الان ذکر کردیم که خیار فسخ چه به لفظ چه به قول چه به قصد عرض کنم که ساقط می شود. و من ثم قیل به سقوط الخیار، از همینجا دقت کنید که خیار ساقط میشه به هر لفظی که باشد. از همینجاست که علما میگن خیار ساقط می شود لمن قال لصاحبه اختر، اگر کسی به رفیقش بگه بعد از اینکه بیع انجام شده، خرید و فروشی شده، طرف به رفیقش بگه اختر، یکی از دو طرف رو اختیار کن، یا بی و یا فسخ رو، میگن این کلمه دال بر اینه که از طرف خودش خیار ساقطه. چرا؟ چون یعنی من دیگه چی نمیگم، از نظر من بی تمومه، اختر شما اختیار کن. این کلمه اختر دال بر اینه که از طرف خودش خیار ساقطه، طرف یا فسخ کنه بی رو و یا بی رو قبول کنه. و هو نروی یون عیزن روایت شده. شهید ثانی میفرمان ول اقوا عدم سقوط فی الحالین، اقوا این است که در هر دو حال این خیار ساقط نمی شود، یعنی چه از طرف مقیل چه از طرف شخصی که طلب اقاله می کنه. لعدم دلالته علل التزام حتی بل التزام، به خاطر دلالت نکردن طلب اقاله بر ملتزم شدن به فسخ حتی به دلالت التزامیه. یعنی طرف که میگه اقلتو، این کلمه اقلتو دلالت نمی کنه برای که طرف ملتزمم شده است به سقوط خیار، حتی به دلالت التزامی هم که دلالتی نمی کنن. پس بنابراین کلمه اقلتو ثمرش سقوط خیار نیسته. لعدم دلالتی، به خاطر دلالت نکردن طلب اقاله بر ملتزم شدن به سقوط خیار حتی به دلالت حتی به دلالت به نحو ملازمه، به نحو التزام. و یجوز ان یکون مطلوبه من الاقاله، میفرمان جایز است اقاله ثمره داشته باشه، جایز است این که مطلوب طرف از اقاله تحصیل ثواب باشد به اون اقاله. ممکنه فسخ به جای خودش باقی باشه، خیار فسخ، لکن میخواد اقاله رو جواب بده به خاطر ثوابش، پس جایز است این که مطلوب طرف از اقاله تحصیل ثواب باشد به اون اقاله. فلا ينافي امکان فسخ به سبب آخر، پس منافات ندارد با این که ممکن است فسخ کند بی را به یک سبب دیگر، ممکنه به سبب خیار فسخ بی رو فسخ کنه، بلکه به سبب اقاله چون ثواب داره اینجا جواب میده بهش. و هو من اتم الفوائد، و این ثواب هم از بالاترین فوائد میباشد. نکته سوم تمام شد، مستحب چهارم و بقیه فیت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.